نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان سرنوشت بچه شمرون اثر زنده‌یاد محمود گلاب‌دره‌ای تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه می شود. شب گذشته شنیدید که راوی مهربان نیکدل رفته رفته به یکی از آرایشگرهای معروف تجریش و حتی تهران تبدیل شد و کاروبارش گرفت. حالا دوست و آشنا که رهایش کرده بودند دوباره دوروبرش می پلکیدند. از جمله یکی از معلمهایش که در دبستان بسیار او را می آزرد به مغازهش آمد و می خواست او برای گرفتن وام از بانک ضامنش شود. مهربان نیکدل ناراحت از این تقاضا مردانگی کرد و ضامن شد. وقتی بیرون آمد خود را سرزنش کرد که چرا این کار را برای آن مرد انجام داده. ناگهان دستی به شانه‌اش خورد و یکی از دوستان دوران مدرسه‌اش اسفندیاری را که حالا دکتر شده بود دید. با هم خوشوبشی کردند و به طرف آرایشگاه برا افتادند. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. نرسیده به آرایشگاه مهربان گفت میخوای بیایی تو اصلاح کنی دکتر؟ نه، ولی میام میشینم یکمی با هم گپ بزنیم. خیلی خوب، تو برو تو، من میرم زود برمیگردم. خیلی مقرراتی شدی نیکدل. مقرراتیمون کردن، برو تو الان میام. اسفندیاری داخل آرایشگاه شد. نیکدل رفت سیگاری خرید و برگشت. اول انگار نه انگار که اسفندیاری آنجاست، یک راست رفت پشت میز خودش نشست. اسفندیاری کمی صبر کرد. وقتی دید مهربان سرش به گل و گیاه گرم شده، بلند شد، آمد کنار میزش روی صندلی نشست. گفت: آقام سراغت میگرفت. سراغ منو؟ من که هر هفته یکی از آرایشگرام میفرستم اصلاحشون میکنه. ناراضیه؟ نه، دلش واسه خودت تنگ شده. میخواست خودت بری اصلاحشون کنی. کارت هم داشت. میخواد باهات حرف بزنه. چه حرفی؟ ازت گله داشت. چه گله؟ راستش بخوای فرستاده ببرمت. الان کارت که تموم شد با هم بریم، کارت داره. من خیلی کار دارم، میبینی که دکتر. یعنی نمیای با هم بریم؟ یعنی تلفنم بزنه نمیای؟ خودش هم اگه بگه نمیای؟ مهربان ساکت و خاموش شد. گفت: حالا بشین سرت اصلاح کنم تا اینجا اومدی. دکتر اسفندیاری نشست روی صندلی. حرف زدند و از همه جا گفتند. کار اصلاح اسفندیاری که تمام شد، مهربان گفت: سلام برسون به آقا، بگو اگه واجبه بیان اینجا در خدمتی. همیشه هستی؟ ما همیشه هستم و همیشه بودم، جایی رو ندارم برم. پس من چیزی بهش نمیگم، شاید دلخور بشه. به خانم جون میگم بهش بگه، خودش اگه خواست به تلفن میکنه. باشه، هر جوری حال میکنی، ما در خدمت گذاری حاضریم. اسفندیاری پول درآورد. مهربان گفت: بفرما دکتر، خجالتمو نده. اسفندیاری پول را در جیب گذاشت و رفت. راه‌های رفته و رفتار و گفتار و گل‌های پژمرده پریشان حالی‌های حرام شده، شکست دلی‌های پرپر شده، شرمساری شکومند و همدلی های هزار بار بریده شده و بازبسته شده، شررهای شوریدگی های جوانی و جاهلی، شادابی های سرخورده و امیدهای وازده و گله های گندیده و خاک شده، از پشت کوت کوت خاطره خزید و خرامید و خواب را شکست و سر زد و بالا آمد و دوباره باز شکوفه زد و باز سر زد و باز بالا آمد. مهربان نیکدل نشست پشت میزش و چشم دوخت به برگای نازک و با طراوت بوته ها و گلهای دست پرونده خودش که ناگهان صدای زنگ تلفن در یک آن از عمق راههای رفته و حرفهای گفته شده عبورش داد و کشیدش و کشاندش به پای میز محاکمه. گوشی رو برداشت و گفت: نیکدل، بفرمایید. بیدرنگ خم شد و گفت: سلام از بنده است آقا، چاکر شما هستیم، نوکر شماییم. چشم، به روی چشم، اطاعت میکنم. برای عرض ادب و دستبوسی شرفیاب میشم قربان، خواهش میکنم. اختیار دارین آقا، من همون غلامزاده قدیمی شما. چشم چشم، اختیار دارین، با کمال میل در خدمتیم. چشم، همین الان. باشه باشه، نخیر آقا. چشم، خداحافظ شما، خداحافظ. گوشی را که گذاشت نیکدل، گوش و گل و گردن و کمر و کول و کوه غرورش را هم با گوشی زمین گذاشت. کیف چرمی شیک براقش را برداشت و اشاره به نادر کرد و بیخی گوش مصطفی پچپچی کرد و نرم خزید توی خیابان و افتاد پشت فرمان ماشین. آیا تو میدانی مهربان که آن روز چه بر تو گذشت؟ آیا تو میدانی که این تو نبودی که تند میراندی و میرفتی؟ وای مهربان، چه مهربان بودی تو وقتی که خودت بودی. خودت که بودی، مهربانی با تو بود و مهربانی مهر پیشانیت بود. پیشانیت همیشه از سرکشی شعله های آتش مهربانی گلگون بود. خودت که بودی چون صخره و سنگ و کمرکش، سرکش و پرغرور و قوی و نرم و نازک و شکننده بودی. خودت که بودی صحرا و سردی و سوز تیز و داغ شنهای گرم صحرا از تو دور بود. دروغ و دوبهمزنی و حلقه های حلال و حرام همچون حلقه های پی در پی حرکت شنهای روان اینجا و آنجا پراکنده بود و تو از قله های رفیع راهی نگاهشان می کردی. خودت که بودی خودت بودی. مثل نامت مهربان بودی. وقتی که خودت بودی. امروز کجا اما می توانستی باشی و خودت باشی؟ مگر می شد؟ مگر می گذاشتند؟ هزار تیر بلا از هزار سمت صحرا به سوی سر سرکش سربزیر کاکلی ململوار فرو بردند راه می کردند. تیرهایی که همه از ماست که بر ماست. دامن تپه ماهورهایت دامن دامن ورکهای وره ورزن را واپس می زدند و برگهای با داغ زاده شده شقایقهایت خون می گریستند. خودت که بودی تمام توبه و طامات از تو دور بود. خودت که بودی مثل خودت گل گداخته گلخن حمام داغ قلب داغت بودی. خودت که بودی مثل دشت لاله های دامنه هایت لال اما پرحرف و پرتراوت و پرعطر، پاک و پرمهر و مهربان بودی. مثل نامت، مثل خودت. خودت که بودی خودت بودی. اما کجا میگذاشتن که خودت باشی؟ کجا حسابش را میکردی که چه حسابی این ناحسابان و ناکسان حساب برایت باز کردند؟ با تمام طول تجربه که در توبره داشتی، ته دلت هم راضی نمیشد که شک کنی. با اینکه هزار بار بر خود شک هم شک کرده بودی و با هزار زبان هزار بار خود سوال را هم سوال کرده بودی و در اوج برف گرفته قله دماوندوار گذشت و مهربانیت نشسته بودی، با اینکه از ته چاه و چارچوله های چرک و خون خواسته های به ظاهر حلال در باطن حرامشان را میشنیدی و حرفشان را نه به خاطر خودت که به خاطر دلت گوش میکردی، باز داشتی گول میخوردی. چه کردی تو با خودت تا خودت را رساندی به خیابان جعفرآباد مهربان؟ خودت را له کردی، خودت را شکستی، خودت را مثل خودشان خار و ذلیل کردی، خودت را خواب کردی و با اینکه دوران دربدری خواب زدگی را از سر گذرانده بودی، باز خودت را به خواب زدی که بتوانی در خواب و خیال و اوهام و وهم و وحشیگریشان شانه‌ات را خم کنی و باز بار را بر دوش بگیری و ببری. آن هم چه باری؟ بار ناصر و منصور، برادران آقای اسکندری بزرگ را. رفتی و رسیدی، خودت را رسان دیدم در خانه آقای اسکندری بزرگ و با هزار قطره خون سفید که بر پیشانیت بود هزار بار هی با خودت کلنجار رفتی تا انگشت نرم و نازکت را بر شاسی زنگ زدی. وای، در که باز شد تو از کجا می دانستی که در دیگری هم باز خواهد شد و تو را خواهد بلید؟ یادت می آید مهربان بچه که بودی چه بهبه و چه چهچهی می زدی؟ وقتی که از زیر درخت‌های چنار دو طرف خیابان و از کنار بوته‌های یاس و خرمن خرمن گل‌های تاج‌خروس و حنا و کوکب و لادن و لاله عباسی می‌گذشتی؟ حالا اما از بس باور کردی که از سر هر شاخه و برگش هزار قطره خون می‌چکد، باور نمی‌کنی که چقدر دلت می‌سوخت وقتی می‌دیدی آقا میر شاخه‌ها را هرس می‌کند. و چه هرسی میخوردی وقتی جواد طالبانی را میدیدی که گونی گلها را توی دره گلاب دره خالی میکنند. حالا چه؟ از زیر درختها، توی خیابانها و خیابانکها که میگذشتی، خاطرها خروار خروار بر سرت میریخت و تو هم خودت و هم خاطرها را هی خراب میکردی. از کجا میدانستی که خرابی از حد که بگذرد آباد میشود؟ از کجا میدانستی که ابتدای آبادی ابتدای خرابی خانه دل توست؟ آن روزها که تو دوست و همکلاس دکتر اسفندیاری بودی، او یا نبود یا بود و بچه بود. حالا اما از آن روزها سالها گذشته، فرهنگ و غیرت و روابط تو به تو حکم میکند که نپرسی و ندانی و دقت نکنی و نبینی که دوستت دکتر اسفندیاری، پسر اسفندیاری بزرگ، خواهر کوچکی دارد که نامش شوکت است. تو حتی یک بار هم ندیده بودیش، شاید هم دیده بودیش. دیدن دوران کودکی کجا و دیدن دوران دلدادگی کجا؟ چه دیدنی؟ در که باز شد شوکت را دیدی که از شکاف در چادر والش به تو سلام کرد و تو بی این که بدانی خم شدی و خزیدی و خمیدی و خراب شدی. دیدی که نگاهت در یک لحظه از شکاف در گذشت و در دشت نگاه نمور و با تراوت و معصوم و بیگناه و به زمین دوخته شده شوکت نشست. مثل تیر برا بود یا تیر باور که با همان نگاه اول نشست در اعماق جانت. اما تو مهربان نیکدل بودی، تو فرزند کار و کوشش و تلاش بودی، تو را همه می شناختن که چه بودی و چه هستی. خودت اما خودت را در آن لحظه از یاد برده بودی. یادت رفته بود که در خانه آقای اسفندیاری بزرگ هستی و آقای اسفندیاری بابا و ننت نیست که نداند و نفهمد و درک نکند. آقای اسفندیاری اگر از قبل هم نقشه نکشیده بود و طرح این جفت و جور را نریخته بود، آنقدر عاقل و بالغ و باشعور و حسابگر و آدم حسابی بود که در جا موقعیت مناسب را درک کند و خود حساب همه حرفا و حرام و حلالا را بکند و در جا و بیدرنگ تصمیم بگیرد و عمل کند. آقای اسفندیاری که بچه یا جوجه و تازه کار یا خیالباف و خیالاتی، حواس پرت و احساساتی نبود که سر به زنگا نگیرد و بعد بنشیند و کار از کار که گذشت افسوس بخورد و آب که از آسیاب ریخته شد غصه بخورد و ای خودش را سرزنش کند که ای کاش فلان کار را میکردم و فلان حرف را میزدم. آقای اسفندیاری برادر کوچک منصور و ناصر، دو جلاد و دو مرد معروف و مشهور شمرون بود. یا در جا موقعیت را می سنجید و می گفت و عمل می کرد و یا فراموش می کرد و می رفت و در خلوت حرفش را هم نمی زد. هیچ وقت هم خودش را سرزنش نمی کرد. هیچ وقت با خودش کلنجار نمی رفت. در جا می گرفت و در جا می گفت و در جا عمل می کرد. همین بود که در آن غروب نشست زیر تیغ تیز سلمانی مهربان نیکدل و هی حرف می زد. مهربان فقط گوش می داد. تو چند سال بزرگتر از دکتری مهربان؟ همسنیم آقا. پس عقبی؟ همیشه عقب بودیم آقا. وضعیت که خوبه، از دکترم که بهتره ماشالله. من که از اولم مخالف بودم. مخالف چی آقا؟ مخالف درس خوندنش. دکتر شده که چی؟ یه عمر رفته زحمت کشیده هزار جور مسئولیت به گردن گرفته یه ویزیت کنه و صد تومن بگیره، اما تو یه دقیقه اومدی یه تق و تق میکنی و از اون بیشتر میگیری. راستی شنیدم کاروبارت سکه است مهربان، درسته؟ شکر خدا آقا. شکر وظیفته. حرف اصلی رو بزن دیالا. چی بگم آقا؟ این که زنمنی گرفتی یا نه؟ نه هنوز آقا. برای رفیق دکتر دوتا بچه هم داره. ما خودمون بچه ایم هنوز آقا. دنبالش نیستی یا پیش نیمد آقا؟ ببین نیک دل، هیچی هیچ وقت خودش پیش نمیاد. پیشش باید بیاری. راستی راست بگو، شنیدم درآمدت خیلی زیاده و خوب پول در میاری. خب باید فکر زن و زندگی باشی دیگه، نه؟ مهربان به فکر فرو رفت. میخواست حرف فکر شدهی بزند و جواب حسابی بدهد. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان سرنوشت بچه شمرون اثر زنده‌یاد محمود گلاب‌دره‌ای تقدیم شد که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم آن، خدا نگهدار.
شامی مختصر داری بگو، آی 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 آی
ساعتی سر شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیرم من بیگانه نیستم، یا از
ساعت صفر. ساعت صفر گفتگوی من با من است در برزخ خواب و بیداری، در ساعت طلوع فردایی که امروز می شود و امروزی که دیروز نام می گیرد. ساعت صفر شرح سکنای مسافری است که روی پل خانه ساخته است. ساعت صفر. میبینی یه برگ دیگه از تقویم ورق خورد، یعنی یه چند دقیقه دیگه ورق میخوره و تموم میشه. به همین تندی، به همین سرعت، به قد چشم هم زدنی رفت و خاطره شد. امروز شد دیروز و والسلام. دیگه اگه هر کاری کنی، هر چی التماس کنی، اگه سرمایه ی عالم رو داشته باشی یا همه قدرت جهان دستت باشه، بازم نمیتونی یه دقیقه شو برگردونی. آدم با همه دارایی ضعیفه و با همه ضعفش پر نخوت و غروره. گفتن حاکمی روزی با اسب جایی میرفت، پا در رکاب مرکب داشت و گاه به نرمی و گه تند حرکت میکرد. در اون اثنا یهو ایستاد، پیاده شد، نگاهی به صورت مرکبش انداخت، بعد یک سیلی به او زد. گفتن چرا؟ گفت حس کردم داره با نخوت پا روی زمین میذاره و قدم بر میداره. غرور مال منه، مال منیته. دو من در یک خانه نمی گنجه، پس هر جا او بیاد من از میان میره. شنیدی لابدون حکایتو که گفت نیم شبی عاشقی در خونه معشوق رفت و بر در کوفت. از درون صدا آمد کیست بر در؟ گفت منم. صاحب خانه آواز داد برو که دو من در یک خانه نمی گنجد. عاشق رفت، جد و جهد بسیار کرد و در تربیت خودش رنج ها برد، چندان که رنگ منیت از خاطر زدود. پس بر در خانه معشوق شد، در زد، گفت کیست؟ پاسخ داد بر در هم توی. صاحب خانه آواز داد که کنون قدم بر چشم من بنه که خانه خانه توست. من با منیت میاد و نخوت و غرور به همراهشه. اون وقت ایمانو از دل و نور و از نظر بیرون میکنه. آدم آسمون سیرو مسافر زمین میکنه. دیگه چشم مسبب و نمیبینه، گوش جز ظاهر نمیشنوه، علامت نمیفهمه، اشارت ملتفت نمیشه، غفلت از راه میرسه. تتمه دین از قامت وجود رخت برمیبنده و شیطان پرچم منیت و در سرای باطن به اهتزاز در میاره که خوشا من که فاتح این ملک شدم. گفتن شیطان در چند نوبت به قهقه خندید، چندان که صدای خندش فضا رو پر کرد و در عالم پیچید. از این چند جا یکی در واقعی موسی علیه السلام بود، آنگاه که فرعون و سپاهش از پس پشت می اومدن و نیل در مقابل بود. شیطان خندید، گفتن این خنده از چیست؟ گفت وقت خنده از این بهتر نیابم که سپاه فرعون پس پشتند و پیش رو خروش رودخانه نیل. حالیا خداجویان این قوم یا به شمشیر فرعون یا در کام نیل جان ببازند و باقی دل از خدای بردارند و این فتح من است. هاتفی ندایش داد و صدایش کرد که اگر آن و این پس پشت و پیش روست، کرم و رحمت ما افزون است و کنار ایشان است. من نزد دل مؤمنم. پس نیل را فرمود راهی باز کند برای گذر موسی و قومش، و چون ایشان گذشتند بر سپاه فرعون فرود آید و ایشان را غرق کند. غرض شیطان سرخوش از زلالت فرزندان آدمه. نخوت و غرور ریسمان و بندی از بندها و یکی از ترفندهای اون ملعونه که خود بدین بند گرفتار شد و در این آتش سوخت، که نخوت و کبر و غرور رهزن دله که زود راهشو بزنه و کارشو بسازه. بعد 70 سال عبادت از او غافل نمیشه بود که به 100 شکل در میاد، در باطن و جان خونه میگیر و دل بیدار رو به کمای غفلت میبره. دلم میسوزه به حال خودم که بی هیچ داشته ای اسیر هوای نفسم و بندی غرور. میگن شبی مردی در خواب دید شیطان بسیار کس و تناب بر گردن انداخته و به زور دنبال خودش میبره. او ایستاده و اون ملعون رو کاری با اون نیست. پرسید چرا در بردن من سعی نمی کنی و چرا رسن به گردن من نمی اندازی؟ شیطان نگاهی کرد و خنده ای زد که تو احتیاج به تناب و کشیدن و بردن نداری، به پای خود می آیی. من گمونم از این شمارم که نفسم به فرمانم نیست، بل من بر فرمان اویم. او می برد که من به کمند وی اندرم. باید تمرین کنم، باید مقاوم شم، باید همپای تمرین و جد و جهد توکل کنم به خدا و توسل به حضرات معصومین علیهم السلام که از این آتش در امانم بدارن و بدین بند به زنجیرم نکشن. غرور در جان آدم به آرومی رخنه میکنه، آهسته آهسته میاد و ساکن سرزمین دل میشه. اون وقت
تو یه روز یه جا یه وقت ناغافل به خودت میای میبینی تا سلول سلول وجودت اسیر نخوت و غروره، غروری برای هیچ. فقط اگه بختیار باشی، فقط اگه لطف و کرمی عنایتی در حقت بکنن، اون وقت یه روز چشوا میکنی میبینی به همه خلق خدا از یه موضع بالا از فرادست داری نگاه میکنی، یه جور که انگار تو بزرگی و دیگران حقیر، یه جور که انگار کسی همقد تو همپای تو نیست. واسه چی؟ چون دو ریال پول داری، مایملک و داشتهات زیاده، یا قدرت داری، بالا دست نشستی، رئیسی، مدیری، کارفرمایی، و میتونی حقوق آدمو ندی، کم کنی، زیادش کنی. اون وقت وهم برت میداره که من اینجا خلیفه در بغداد. دلم میسوزه به حال خودم که بیداشته ای اسیر غرورم و بندی این بند. واویلا به حال من، شیطان اسیر غرور شد تا قیام قیامت لعنت خدا هم پا هم قدمش گردید. وای بر من، با من چه ها کنند. شما دلتون خونه نخوت نیست، شما مرکبتون پا به غرور زمین نمیزنه. شما رو به خدا برای رهایی من و همه مثل منا از غرور و نخوت بیجا دعا کنید.
تمام می شوم شدی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شوم شدی، از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، از زیر گریه ها شدن. ببین برای موندنت مرگ و بهونه می کنم، پای پیاده یک نفس کوچه شبونه می کنم. بگو که گم نکردم یه آسمون نشونتو، سکوت خورشید و ببین نیمه شبی بدون تو. بغض گلو بریدم، مدام میشوم شبی، فقط به من اشاره کن. تمام میشوم شبی، بغض گلو بریدم، مدام میشوم شبی، فقط به من اشاره کن. تمام میشوم شبی، تمام میشوم شبی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. بگو که گم نکردم یه آسمون نشون تو، سکوت خورشید و ببین نیمه شبی بدون تو. بغض گلو بریدم، مدام میشوم شبی، فقط به من اشاره کن. تمام میشوم شبی، بمون کنار حادثه.